برنامه پایش با موضوعات متنوعی چون
سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری،
سواد رسانه‌ای و نسل هزاره سوم،
علوم شناختی و سواد رسانه‌ای،
انتخابات و سواد رسانه‌ای،
دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در مورد سواد رسانه‌ای.
اسمش فضای مجازی است در حالی که واقعا فضای حقیقی است.
ضرورت سواد رسانه‌ای،
رویکردهای نوین در مورد رسانه که در هیچ رسانه‌ای ندیدید و نشنیدید. پایش را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، امیدوارم هر جایی که شنونده برنامه پایش هستین حال دلتون خوبه، خوب باشه. برنامه پایش به تهیه کنندگی نادر بنی صفار و حمایت انتشارات پشتیبان امروز قراره به موضوع تربیت رسانه‌ای بپردازه. من سارا میرقاسمی هستم، به همراه شما بزرگواران گفتگو میکنیم با آقای دکتر حجت عرفانیان پور، روان درمانگر و آسیب شناس اجتماعی، و آقای دکتر عباس زمانی، رسانه پژوه و مدرس مدیریت رسانه، که به صورت تلفنی همراه ما هستند. سلام عرض میکنم آقای دکتر عرفانیان پور، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و تو این شرایط سخت کرونایی با رعایت نکات بهداشتی تو استودیوی برنامه پایش حاضر شدین.
به نام پروردگار سلام عرض میکنم سکر خانم دکتر قاسمی عزیز، و همینطور سلام عرض میکنم در حقیقت به همه شنوندگان عزیزمون. با افتخار در خدمتتون هستم.
سلام آقای زمانی، عرض ارادت.
سلام و عرض احترام خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
پاینده باشید. این روزها که تراکم فعالیت‌های اقتصادی باعث شده بیشتر اوقات اعضای خانواده مشغول کار و بیرون از محیط خانواده بگذره، رسانه‌های چند وجهی طوری انسان را احاطه کردند که باعث به وجود آمدن یک تمدن جدید شدن. فرصت‌های زیادی برای ایجاد ارتباط بین افراد خانواده وجود نداره. البته فرصت‌های زیادی هم فارق از محدودیت‌های جغرافیایی ایجاد شده که ما می‌تونیم در ورای مرزهای جغرافیایی با آدم‌های زیادی ارتباط برقرار کنیم، ولی متاسفانه ارتباط بین اعضای خانواده و اون ارتباط تنگاتنگ و چهره به چهره که باعث انتقال فرهنگ و تعلیم و تربیت اعضای خانواده توسط هم می شده تحت شعاع قرار گرفته و رسانه ها تبدیل شدن به یک اهرم مهم تربیتی. آقای دکتر عرفانیان پور، آیا رسانه ها می تونن جایگزین مناسبی برای تعلیم و تربیت اعضای خانواده باشن و نقش نهادهای سنتی رو در این زمینه ایفا بکنن؟
به واقع اگر بخوایم به این موضوع بپردازیم، باید ببینیم که بین شرایط موجود و شرایط مطلوب چه تفاوتی هست و چه انتظاری ما داریم از شرایط. آنچه که اکنون شاهدش هستیم، به این سمت داریم پیش می رویم که و این مشاهدش هستیم که خب به دلایلی که حالا مهمترینش رو می شود گفت، شما اشاره کردید بهش، که همین درگیری های اقتصادی افراد و در خانواده ها هست، به تبع این فراوانی و این به حساب مضاعف شدن درگیری های اقتصادی باعث شده که خانواده ها کمتر بتوانند اون نقش مطلوب خودشون رو ایفا کنند. خب چک اتفاقی میفته در این میانه، خلأ که ایجاد نمیشود، اما ما به ازای خلأ میاد افراد یا وسایل یا تجهیزات و ادواتی که نقش مکمل یا نقش جایگزین داشتن میان جایگزین میشن تو این قصه. این که میشود به رسانه ها سپورت یا نه یه بحثه، این که رسانه آمده جای خودش رو باز کرده یه بحث دیگر هست. قطعا نمیتوانن اون نقشی که پدر مادر و دیگران یا رسانه های سنتی داشتن ایفا کنند. رسانه های سنتی اینجا منظورم مثلا مشخصا کتاب هست، به عنوان مثال عرض میکنم. اما آنچه که در حالا فضاهای دیجیتال و در فضاهای به عبارتی حالا با همون اصطلاح اشتباه شکل رایجم هست فضای مجازی رخ میدهد اینه که خب آمدن جایگیری کردند یا به عبارتی یارگیری کردند در میان اعضای خانواده. یه نگاهی اگر به صورت همجور خیلی عادی بنازیم در طول چند روز من نوعی چقدر با وسایلم در ارتباط هستم و اینها آمدن جایگزین شدن، ما به ازای همون چیزی که شما به درستی اشاره کردید اون ارتباط فیس تو فیس یا چهره به چهره رو از ما گرفتند یا نیست به هر دلیلی، در نبود این ارتباط خب به این ترتیب ما شاهد هستیم که چون این رخدادی رو داره رخ میده. اما اینکه جایگزین مناسبی هستن یا نه خب قطعا نیستن، ولی میشود این تربیت رو به سمتی برد که آنچه که بومی ماست، آنچه که با فاکتورهای ما همخوانی داره، اونها جایگزین بشن تا ما به سمت یک مطلوبیت گام برداریم.
انشاءالله. آقای دکتر زمانی، ما صحبت کردیم با آقای دکتر عرفانیان‌پور و ایشون فرمودن که رسانه‌ها قطعاً جای خودشون رو باز کردن ولی قرار نیست که جایگزین مناسبی برای بحث تعلیم و تربیت برای نقش رسانه‌های سنتی که تأکید کردن بر نقش کتاب و خود خانواده جایگزین مناسبی رسانه‌های نوین قطعاً نخواهند بود. صحبتی که تا اینجا با آقای دکتر عرفانیان‌پور داشتیم به این سمت هدایت شد. نظر شما در این مورد چیه؟ واقعاً الان رسانه‌ها دارن نقش میان رو برای بحث تعلیم و تربیت ایفا میکنن و میخوام بحث رو به این سمت ببریم که قطعا رسانه‌های نوین یک هدایتگری دارن و اون چرخه تعلیم و تربیت رو به اون سمتی میبرن که مد نظر خودشون هست. و الان آیا ما میتونیم با خیال راحت مسئله تعلیم و تربیت بچه‌های خودمون رو یا اعضای خانواده خودمون رو به رسانه‌های نوین بسپاریم؟
ببینید در بحث استفاده از همه فناوری ها که رسانه های نوری هم جز این فناوری های جدید هستن، همیشه دو تا دیدگاه متضاد وجود داشته. یکی این که بعضی از اساتید محترم معتقد جبرگرایی تکنولوژیک هستن، این که ما ناگزیر و ناگریز از تبعات رسانه ها هستیم، باید به هر شکلی که هستن رو بپذیریم و حالا به نوعی در مقابلش یک دیدگاه انتقادی سخت هم وجود داره که به خاطر این که رسانه ها و فناوری های جدید تأثیرات منفی و زیانبار بسیاری در زندگی ما میذارن، باید تا نهایت ممکن در مقابلشون مقاومت کنیم و اجازه ورود به زندگیمون رو ندیم. به نظر میرسه ما باید دیدگاه واقع بینانه داشته باشیم که حضور رسانه های مجازی و اجتماعی امروز در زندگی ما تقریبا غیر قابل انکار شده. از طرفی ما نمیتونیم جلوی پیشرفت تکنولوژی رو در زندگیمون بگیریم. اگر میتونستیم تا الان باید موفق شده باشیم. پس باید سیاست‌هایی رو اتخاذ بکنیم هم در سطح کلان و هم در فرد اجتماعی که از فرصت‌های این ابزار ارتباطی جدید استفاده بکنیم و تهدیداش رو کاهش بدیم و بتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که نسل جدید و آینده ساز جامعه ما با اصول و مبانی استفاده صحیح از رسانه‌های نوین آشنا بشه، خطراتش رو آگاه بشه و بتونه در جهت اجتماعی شدن و استفاده مؤثر و مستقر از این ابزار جدید ارتباطی حرکت بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر عرفانیان‌پور، بحث ما گفتگو محور هست. بله. یعنی آقای دکتر زمانی هر جایی که لازم هست که صحبت به مباحثه گذاشته بشه، مطلبی مد نظرتون هست، من تشکر میکنم که به صورت مباحثه برنامه اداره بشه و منتظر طرح سوال از جانب بنده نباشی.
اجازه است بخوام بتونم در همین داستان نکته رو عرض کنم. ببینید دقیقاً فرمایشات شما کاملا درست هست. میخوام خاطره ای رو که در قبل برنامه حضرتون گفتم رو ازش استفاده کنم و ادامه بدم بحثم رو. اگه خاطرتون باشه گفتم که من 10 سالم بود تو اتاق خودم سوای کتابخونه که تو خونه بود یه دو تا قفسه داشتم که تو اون دو تا قفسه حدوداً کمتر از 20 40 کتاب داشتم. ولی خب حالا چه اتفاقی افتاده بود که این الگو برداری با من مثال البته دارم عرض میکنم، تو خونه بود و تو خانواده بود، آیا میخوام اینجوری ازش استفاده کنم، آیا من پدر، من مادر، من مربی، من استاد، من مؤلف، آیا تو خونم به گونه‌ای رفتار میکنم که همین الگوسازی رو، حالا درسته امروز کتاب اون نقش رو باید داشته باشه، کتاب سنتی رو عرض میکنم اون نقش رو باید داشته باشه، اگر ندارد وسایل و ابزاری که جایگزین شده، آیا من الگوی مناسبی در نوع برخوردم و در نوع رفتارم برای فرزندم، برای دانشجوم، برای خواننده‌ام هستم که او وقتی این الگو رو میبینه بیاد بگه خب مثلا منم بیام چون این کاری رو انجام بدم. باز دو مرتبه برمیگردم به مثالم، اگر روز روزگاری حجت عرفانی آنپور نامی در اتاق شخصی خودش انقدر براش اهمیت داشت که مثلا میگم به جای لباس، به جای وسایل دیگه، دو تا قفسه کتاب داشته باشه و به این افتخار میکرد و هنوزم افتخار میکنم، البته، آیا این رفتار و این برخورد رو از کجا آموخته بود؟ خب قطعا توی خانواده، حالا از خونه بیاریم به ترتیب پله کنی بریم بالا، تو جامعه این اهمیت برای کتاب، این مطالعه کردن به نوعی ارزش محسوب شدن بود که به چون این مرحله رسیده بود. خب پس من مربی، من استاد، من پدر، من مؤلف، اگر نوع برخوردم در الگوسازی به گونه ای باشه که بیایم و این رفتار رو داشته باشم، قطعا تاثیرگذاریم رو خواهم داشت. بفرمایید آقای دکتر، این که حالا از جمله از آن من است، این که بیایم درارو ببندیم، که قرار بکشیم پایین یه پرده مخمل روش بزنیم، نه ما اصلا نمیخوایم برخورد داشته باشیم، نه ما اصلا نمیخوایم مواجهه داشته باشیم، خب این که اصلا رشد نیست، این که درجا زدن و به نوعی محروم ساختن است. اما هنر به نظر من اون جایی هست که بیاییم و حالا اون بومی سازیه و در جایی که لازم هست تولید محتوای مناسب و الگو سازی داشته باشیم که بتونیم دیتای خودمون رو ارائه بدیم.
دقیقاً نکته جالبی رو اشاره کردین، چون یکی از مباحثی که قرار بود توی این برنامه بهش بپردازیم بحث راهکارهایی بود برای اینکه بتونیم آسیب‌ها رو بکاهیم و فرصت‌های بیشتری رو ایجاد بکنیم. با برنامه پایش همراه شما بزرگواران هستیم. این برنامه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه. موضوعی که امروز به اون میپردازیم تربیت رسانه‌ای هست. آقای دکتر حجت عرفانیان پور روانشناس و آقای دکتر عباس زمانی به صورت تلفنی همراه ما هستند. شماره پیامکی 301035 پل ارتباطی بین ما و شماست که میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای دکتر زمانی، صحبتی که داشتیم با آقای عرفانیان پور، حتما شما با ما همراه هستید، صحبتی که داشتیم راجع به این بود که به هر حال به یک طریقی باید بتونیم آسیب‌های نقش تربیتی رسانه‌های نوین رو کم بکنیم و از فرصت‌هایی که برای ما ایجاد می‌کنه بیشتر استفاده بکنیم. به هر حال با این حجمه وسیعی که الان این رسانه‌ها اطراف ما رو گرفتن و ما رو احاطه کردن، آیا اصلا میتونیم مدعی بشیم که ما بدون حضور رسانه‌ها و بدون تأثیرات اونها میتونیم به تربیت افراد بپردازیم؟ من اشاره میکنم به تربیت اعضای خانواده، چون منحصراً فکر میکنم موضوع تربیت دیگه الان به صورت افقی هست و به صورت از بالا به پایین نیست که صرفا از طرف پدر و مادر به فرزندان منتقل بشه، نه واقعا الان اعضای خانواده، همسران، خواهر و برادر همه نقش تربیتی دارن و یک مقدار جایگاه های سنتی تغییر کرده. برای همین عرض میکنم موضوع تربیت خانواده و بعد اینکه آیا یک مسئله اینکه آیا رسانه ها، آیا ما موضوع تربیتی رو میتونیم در یک خلایی پیش ببریم بدون حضور رسانه ها؟ این مطلب رو اشاره بفرمایید جناب عالی.
از کنم خدمتون که من با فرمایش جناب دکتر موافقم. واقعیتش رو وقتی ما به موضوع تربیت رجوع میکنیم، هدف اون از تربیت یک مفهومه، مفهوم اجتماعی شدنه. خب مدت ها قبل اساتید این حوزه اعلام کردن که عوامل مختلفی در اجتماعی شدن فرزندانمون تأثیر داره، یعنی اینکه وقتی ما میخوان نسل آینده کشور رو آموزش بدیم و تربیتشون بکنیم، عواملی مثل خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی، مدرسه، گروه دوستان و همسالان و رسانه ها عوامل مؤثر در این حوزه هستن. یعنی نمیتونیم نقش رسانه ها و عامل قبلی رو در تربیت اجتماعی و اجتماعی شدن فرزندانمون نادیده بگیریم. حالا اتفاقی که در دنیای جدید افتاده اینه که رسانه ها مستقیم به خانواده ها وصل شدن، یعنی این که اگر در گذشته رسانه ها به شکل تقریبا مستقل‌تری عمل می‌کردن و کمتر در خانواده ها حضور داشتن، امروز می‌بینیم شبکه‌های اجتماعی مجازی و نرم افزارها و پیام رسانه‌هایی که روی گوشی‌های همراه هست مستقیما وارد خانواده ها شده و حضورش اجتماعی و دائمیه، یعنی ما این حضور دائمی رسانه ها رو هر لحظه داریم در خانواده احساس میکنیم. پس من برمیگردم به فرمایش جناب دکتر میهمان عزیز برنامه‌تون، این که اول خود خانواده ها باید الگوی مناسبی در استفاده از رسانه های جدید و نوین برای فرزندانشون باشن، چرا که خیلی از اتفاقاتی که در دوران کودکی در تربیت فرزندان میفته محصول خانواده هست، نقش خانواده و اون سالهای آغازین زندگی فرزندان رو نباید نادیده بگیریم. بعد در مدرسه باید به جای هراس انگیز برخورد کردن با رسانه های نوین واقعا آموزش های لازم و کاربردی برای استفاده بهینه از این رسانه ها داده بشه. وقتی این دوتا درست شد، بعد وارد گروه همسالان هست که میشه با یک فضای مناسب تربیت رسانه‌ای مواجهه و اون وقت رسانه ها هم تقریبا میتونیم بگیم اثر منفیشون کم رنگ میشه. چرا؟ چون خیلی وقتا ما احساس میکنیم رسانه ها تند و تیز شدن برای حمله به فرهنگ ما. به واقع اثر رسانه ها میتونه خوب یا بد بد باشه. این بستگی به این داره که ما به چه شکلی از اینها استفاده کنیم و سراغ چه کاربر و کاربری های اونها بریم. در جمع‌بندی بخوام بگم، به نظر میرسه ما باید الگوسازی استفاده مناسب از رسانه ها رو از خانواده هامون آغاز کنیم. اتفاقی که افتاده اینه چون رسانه های جدید تقریبا بین 5 تا 10 ساله که هجوم آورده به زندگی اجتماعی ما، خیلی از پدرها و مادرها به خصوص پدرها و مادرهای نسل قدیمتر آگاهی و به نوعی آموزش لازم برای استفاده از این رسانه ها رو ندارن. خب کنترل کمتری روی فرزندانشون دارن. اما با یک سیاست گذاری صحیح به نظرم میشه حداقل از این نقطه‌ای که الان هستیم برنامه‌ای و خط مشی رو ببینیم و چشم‌اندازی رو در نظر بگیریم که حداقل در 10 سال آینده ما کمترین آسیب رو در استفاده از این رسانه‌ها در بین نسل جوان و آینده سازمون داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر زمانی، به موضوع خیلی خوبی اشاره کردین و اینکه برای بحث تربیت رسانه‌ای واقعا باید چاره اندیشی بشه. بخش معرفی کتاب رو میشنویم و برمیگردیم، با ما همراه باشید.
کتاب سبک زندگی، فرهنگ، خانواده و رسانه نوشته سید محمد غفار نیکنام راد توسط انتشارات پشتیبان در سال 1395 به چاپ رسیده است. در این کتاب می‌خوانیم بدون شک یکی از مهمترین آثار تغییر سبک زندگی در نهاد خانواده نمایان می‌شود. چنانکه برای تغییر سبک زندگی بهترین الگو خانواده است. علی‌رغم خواست سبک زندگی ایرانی اسلامی، تغییرات روابط افراد در خانواده به صورت روزافزونی مشهود است. بنابراین اهمیت ویژه‌ای دارد که این نهاد بر اصول اولیه خود پایبند بماند. باید در حوزه تربیت رسانه‌ای در خانواده‌ها تولید ادبیات کنیم. در گام اول باید مشخص شود دامنه چارچوب تربیت رسانه‌ای چیست؟ و آیا تسلط بر سواد رسانه‌ای منجر به تربیت رسانه‌ای خواهد شد؟ در این کتاب به علل ضعف تربیتی در خانواده‌ها در عصر فناوری و اطلاعات اشاره شده است.
معرفی کتاب رو شنیدیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پایش از رادیو گفتگو. موضوعی که امروز به اون میپردازیم تربیت رسانه‌ای هست. در خدمت آقای دکتر حجت عرفانیان پور روانشناس و آقای دکتر عباس زمانی رسانه پژوه و مدرس مدیریت رسانه هستیم. تا اینجای بحث صحبت کردیم که این روزها با حجمه وسیعی از رسانه‌ها روبرو هستیم که به شکل نوین اطراف ما رو احاطه کردن و قطعاً مطالبی که از طریق رسانه‌ها مخابره میشه نقش زیادی در تربیت فرزندان داره و تربیت اعضای خانواده اهم از تربیت فرزندان و تربیت آحاد افراد جامعه تحت تأثیر رسانه‌ها واقع شده و اون رویکرد سنتی خودش رو به شکلی از دست داده. صحبت کردیم راجع به این که باید چاره اندیشی صورت بگیره و بحث تربیت رسانه‌ای به شکل کامل‌تری مورد بررسی قرار بگیره و ارگان‌های مختلف به این موضوع بپردازن و سعی کنن از فرصت‌های رسانه‌های نوین برای امر تعلیم و تربیت استفاده بکنن. آقای دکتر عرفانیان پور، آیا تربیت رسانه‌ای در واقع همون سواد رسانه‌ای یا بخش مجزایی رو به خودش اختصاص داده؟
مباحثی هست که در هم تعیین شده هستند یا به نوعی هر کدام علت و معلول دیگری هستند. ببینید، بحث سواد رسانه میشود گفت از یک منظر اگه بخوایم نگاه کنیم میشود گفت جزئی از بحث تربیت رسانه‌ای هست. چرا؟ چون که نمیشود من عرفانیان پور در هر نقشی که در نظر بگیریم، اتفاقا میخواستم اجازهتون هم تشکر کنم هم تقدیر که این بحث تربیت رسانه‌ای در نظر گرفته شد. چرا؟ چون که ما میگوییم خانه و خانواده بنیادی ترین، در حقیقت خانواده بنیادی ترین اجتماع در هر جامعه هست. خب وقتی ما بیایم نریم یه رفع از پله دهم بخوایم تربیت رو شروع کنیم، بیایم از همون بسم الله نخستین پله درست بچینیم و بیایم بالا، به همین ترتیب این اثرگذاریه و این تربیت مناسب و خب تربیت برای کی رخ میده؟ تربیت برای رشد رخ میده دیگه. و رشد برای چی هست؟ برای اینکه ما بتوانیم در تعاملاتمون در جامعه، حالا در نقش‌های مختلفی داریم، در نقشم به عنوان فرزند، نقشم به عنوان گروه همسال، نقشم به عنوان یک فرد از اعضای جامعه، بتونیم نقش‌های مختلف خودمون رو ایفا کنیم. حالا وقتی این تربیت از این زاویه بهش نگاه کنیم، سواد رسانه میشه قسمتی از این تربیت رسانه‌ایه. چرا؟ چون که من فرد، من عرفانیان پور یا هر کدوم از تک تک اعضای جامعه اگر این تربیت رو نداشته باشیم، خب چرا الان ضرورتش ایجاد شده؟ به خاطر اینکه خب تا قبل نبوده، یا اگر بوده به گونه دیگه بوده. تا 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش، نه 50 سال پیش، آیا رسانه‌ها به این ترتیب بود؟ میگوییم خیر. آیا اصلا چیزی تحت عنوان رسانه‌های دیجیتال بودن؟ میگوییم خیر. آیا شبکه‌های اجتماعی به این ترتیب که الان داریم بودند؟ میگوییم خیر. پس حالا که ایجاد شدن، مستلزم این هست که ما هم نوع نگرش، نوع رفتار و نوع برخورد مناسب و متناسب با اون داشته باشیم. جناب دکتر به نکته بسیار بسیار مهمی با همین تاکید سه باره بسیار بسیار مهمی اشاره کردن و اون این هست که ما یادمون باشه به لحاظ روانی همه افراد، شاید گفت اغلب افراد چنین هستن، هر جا که ما بیایم هراس، من عدم دسترسی رو ایجاد کنیم، به تبع ذات انسان ها به گونه است که بیشتر ترغیب میشن برای اینکه ببینن چه خبره، چی هست، بیشتر حس کنجکاویشون تحریک میشه. پس بیایم به جای اینکه این هراس انگیزیم، به جای اینکه این نه در دسترس نباشد، نه بهش دستی نشه، نه اون خطرناکه،
نگاه سلبی
داره. آره، یه نگاهی که همش منت باشه، همش عدم دستی باشه، که بیشتر های تحریک کنه، بیشتر ببره افراد رو ترغیب یا تهییج کنه به سمت این که خب پس میام چه خبره، چی هست. خب وقتی ببینه چه خبره چی هست، میره بعد الگوی مناسب نداره، میره دیتای مناسب در مواجهه با اینها نره، فرهنگ سازی مناسب نشده براش که چگونه برخورد کنه. اونجا خب قطعا من یا هر کس دیگری هم باشم مواجه میشم با چیزی که در موردش دیتای مناسب نه، حداقلش اینها دیتای مناسب نرم باش برخورد کنم. پس اینجاست که میرسیم به این ضرورت تربیت رسانیه که خب در دل خودش عرض کردم سواد رسانی هم جز یکی از اجزاش هست که باید بیاموزیم و باید یاد بگیریم. این باید آمرانه نیست، باید قیدی هست، یعنی حتما لازم هست این اتفاق بیفته، در همه اجزا هم و در همه افراد هم لازم هست. خب چه بهتر که این از درون امترین به حساب پایگاه اجتماعی که خانه و خانواده هست شروع بشود و از طریق همون بنیادی‌ترین نقش خودش که در خانواده ها شکل می‌گیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر فانیانپور. آقای دکتر عباس زمانی فردی هستند که سالها تجربه کار اجرایی در حوزه رسانه‌ها، روابط عمومی و مدیریت رسانه داشتند و به تحقیق و پژوهش در حوزه سواد رسانه‌ای و مباحث مرتبط با مدیریت رسانه بسیار پرداختند. تألیفات ارزشمندی در خصوص تربیت خانوادگی در عصر دیجیتال داشتند. آقای دکتر زمانی، آقای دکتر عرفانیانپور اشاره کردند به اینکه سواد رسانه‌ای میتونه بخشی از تربیت رسانه‌ای باشه. میخوام از شما این سوال رو بپرسم، به نظرتون این دو کجا به هم میرسن و کدوم یکی اون یکی رو شامل میشه؟
بله، خانم دکتر، من با فرمایش جناب دکتر فانیانپور کاملا موافقم. راجع به این دسته‌بندی و نوع نگاه، مدت‌ها مقالات و منابع مختلف رو بررسی کردم، اما برای خودم به یه جمع من رسیدم که موضوع برام شفاف بشه. حالا این دیدگاه قابل نقده، ممکنه اساسی به این موضوع به شکلی دیگه‌ای موضوع رو نقد کنن و رد کنن، اما اگر اجازه بدید مطرحش میکنم. ببینید، ما میتونیم تربیت رسانه‌ای رو به سه تا حوزه تقسیم بکنیم. یکی این که به افراد دانش و آگاهی بدیم که در مواجهه با پدیده‌هایی مثل رسانه‌های نوین، پاسخ و رفتار صحیح، مناسب و مورد انتظار جامعه رو داشته باشن، متناسب با ارزش‌ها، هنجارها و باورهای جامعه رفتار بکنن. خب این یه قسمتشه. یه قسمت دیگه به غیر از آگاهی دادن، این که خوب یا بد بودن یک موضوع چه تأثیری در زندگیشون داره، اونها توانایی و مهارت بدیم، یعنی توانایی و مهارتشون رو ارتقا بدیم. موضوع سواد رسانه‌ای به نظرم در حوزه مهارت رسانه‌ای می‌گنجه. این که یک نفر بتونه استفاده بکنه از رسانه‌ها و به نوعی یک رژیم مصرفی هم برای استفاده از رسانه ها داشته باشه. اما
من در واقع تکمیل میکنم آقای دکتر صحبت شما رو.
بله.
یعنی با یک تفکر انتقادی به رسانه ها بنگره و اینکه رسانه رو در اختیار خودش بگیره، نه اینکه در اختیار رسانه قرار بگیره.
دقیقاً، غرق در دنیای رسانه نشه و یک مهارت انتقادی و تفکر انتقادی داشته باشه در مواجهه با پیام هایی که رسانه ها به ذهن فرد مخابره میکنن و بتونه خوب و بد بودن این پیام ها رو از هم تمیز بده. اما اون عامل اصلی که شاید تا الان تلاش های ما رو در حوزه تربیت رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای کم اثر کرده به نظرم تقویت تمایل و انگیزه افراد هست. ببینید، ما به اونها آگاهی میدیم، میگیم که رسانه ها استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی چه مشکلاتی داره، چه خوبیایی داره، بعد بهشون مهارت میدیم به چه شکلی از این فضای جدید ارتباطی میتونید استفاده کنید. اما اگر اونها تمایل و انگیزه بهره‌گیری از دانش و آگاهی که بهشون دادیم رو نداشته باشن و به سمت استفاده صحیح و درست نرن، آخرش همه تلاش های ما بی اثره. به نظر میرسه ما در چند سال گذشته تلاش هایی در حوزه آگاهی بخشی و ارتقای سواد رسانه‌ای افراد و خانواده ها کردیم، اما انگیزه اونها رو تقویت نکردیم. یعنی اونا میدونن چه چیزی خوبه تقریبا، چه چیزی بده وقتی آموزش ها رو میبینن، اما بازم مسیر خودشون رو میرن. شبیه فردی که میدونه اگر با سرعت زیاد در خیابان حرکت کنه چه خطراتی براش هست، آگاه به این موضوع، و از طرفی اگر با پلیس مواجه بشه مطمئنن جریمه میشه، اونم میدونه، اما بازم انگیزهی برای رعایت این قوانین نداره و به دلایل شخصی حالا یا اجتماعی مراعات نمی کنه. این حوزه انگیزه و تمایل افراد به نظرم موضوعی که باید بهش پرداخته بشه. پس در جمع‌بندی این موضوع، طبق فرمایش جناب آقای دکتر عرفانیانپور، سواد رسانه‌ای در عقیده بنده یک قسمتی از تربیت رسانه‌ای قرار می گیره و قسمت مهمی هم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زمانی. در واقع دو نوع رویکرد به رسانه ها میتونه وجود داشته باشه. یکی بحث آموزشه که میشه از طریق رسانه ها به آموزش افراد پرداخت، و آموزش این که خود افراد یک جور آگاهی پیدا بکنن که از آسیب هایی که ممکن از رسانه ها بهشون برسه جلوگیری بکنن، یعنی یک تفکر انتقادی مثل یک فیلتر در نهاد افراد گذاشته بشه.
اجازه از خودم من نکته ای رو عرض کنم. در حقیقت به جای حالا این کلمه آسیب یا کلمه، اگر موافق باشید از این عنوان استفاده کنیم که این بلوغ رو در افراد بهش برسیم و این تربیت به نحوی شکل بگیره که وقتی فرد به این بلوغ میرسه، حالا این بلوغ بلوغ فکریه، بلوغ بلوغ در مواجهه هست، بلوغ بلوغ در انتخاب هست، بلوغ بلوغ این در این هست که مثلا میگم مثال بسیار کامل آقای دکتر، طرف داره رانندگی میکنه، پر سرعت هم میره، میدونه از سرعت مجازم رو بیشتر میره، میدونه سر چهارم پلیس هست و هر آن ممکنه خودش با خطر مواجه بشه و دیگران رو با خطر مواجه کنه و حتی با آسیب و نابودی مواجه کنه. میدونه قطعا پلیس در مقام یک کسی که به حساب بازوی قانون هست با او برخورد خواهد کرد، ولی چی داره اونو تهییج میکنه؟ من اگه بخوام روانیش بکنم، چی داره اونو ترغیب میکنه انقدر؟